بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه استاد خربهی، 12 مهر ماه 1401، مسجد امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال علي عليه السلام: العقل صاحب جيش الرحمن، والهوى قائد جيش الشيطان. عقل صاحب سپاه رحمانه و هوای نفس پیشوای سپاه شیطانه. روایتی از امام کاظم علیه السلام داریم که درباره عقل صحبت کردن. انتهای اون روایت حضرت جنود عقل و جهل را ردیف میکنن. عقل جنودی دارد و جهل هم جنودی دارد دیگه. اینجا حضرت صاحب جیش رحمان رو عقل حساب کردن و قائد جیش شیطان رو هوای نفس حساب کردن. معلوم میشه که اگر یک کسی از هوای نفس تبعیت بکند، یکی یکی بقیه صفات شیطانی هم میاد، و اگر کسی از عقل تبعیت بکند، این تبعیت از عقل او را میکشاند به اینکه در ذیل مسیر رحمان باشد، به سمت رحمان حرکت میکنند یا به سمت رحیمیت حرکت میکنند. در هر صورت عقل انسان را به صفات رحمانی میبرد و هوای نفس انسان را به صفات شیطانی. انشاءالله خدا امتحان ما توفیق بده که اهل عقل باشیم نه اهل هوای نفس. انشاءالله مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که با چند مقدمه اثبات میشه که بحث درباره احکام واقعیت اشیاء از حیث واقعیت داریشون ضرورت داره. اصلی ترین مقدمه فرمایش مرحوم علامه این است که مطلوبیت اشیاء به جهت واقعیت داری اون هاست. ما به هر چی که میخوایم برسیم به اعتبار حیث واقعیت اون هاست که میخوایم برسیم، بنابراین ضرورت دارند که ما بحث کنیم. بحثی که نافی شک باشد، بحثی که ضرورت بخش باشد، بحثی که ما به یجب المدعا توش باشه، که میگیم بر اساس این مقدمات این به ضرورت هست یا نیست، این حیثیت هستی را دارد یا این حیثیت هستی را دارد. بعد مرحوم علامه باید تتمه این وجود قید علا وجه کلی را در موضوع فلسفه میخواد اثبات بکنه. میخواد بگه موضوع فلسفه متحیث است، متحیث به حیثیت علا وجه کلیه. ما باید درباره حیثیت واقعیت داری اشیا از اون جهت که واقعیت دار هستن صحبت کنیم، اما علا وجه کلی. پس موضوع فلسفه موجود است علا وجه کلی و مسائل موجود را بحث میکنند علا وجه کلی. الان مرحوم علامه طباطبایی میخواد ضرورت این قید را در تعریف فلسفه بیان میکنند. تقید موضوع فلسفه به قید علا وجه کلی. مرحوم علامه فرمود که از دو جهت موضوع فلسفه باید مقید بشه به علا وجه کلی. وجه اول خارج از وسع بودن مسائل جزئی. ما درباره موجودیت تک تک موجودات نمیتونیم صحبت بکنیم، چون از احصای ما بیرونن. شما میخوایی درباره موجودیت این شی صحبت کنیم به ما انه اون شی، بگی مثلا این کتاب هست چون منشه اثر است، این کتاب هم هست چون منشه اثر است، دوباره این ماژیک هم هست چون منشه اثر است، این خودکار هم هست چون منشه اثر است، این خودکار هم هست. ببینید مرحوم الان میخواد دیگه اگر ما بخوایم همه جزئیات رو ما رو به جزئیات بحث بکنیم از وسط ما چیه خارج است، بنابراین ما باید علاوه بر این کلی بحثش بکنیم، نه علاوه بر این جزئی و تک تک جزئیات رو بحث کنیم. دومین وجهی که موجب شده است که حکما موضوع فلسفه را مقید بکنند به علاوه بر این کلی، علاوه بر این کلی این است که فلسفه علمی است برهانی و برهان بر جزئی و ماقبل جزئی اقامه نمی شود. برهان بر جزئی به ماقبل متغیر زائل اقامه نمی شود. این بحث را شیخ الرئیس در برهان شفا و منطقی ها در کتاب های منطقیشون مطرح کردن. ما اولی که بدایه رو شروع کردیم تأکید کردیم مکرر که برهان شفا رو بخونید. من از آیت الله جوادی آمونی سوال کردم، گفتم خوندن برهان شفا لازم است یا نه؟ میشه فهمیدم که خوندن برهان شفا لازم، حتما کسی که میخواد در مباحث فلسفی کار میکنه باید برهان شفا. از مرحوم آیت الله مصباح یزدی هم سوال کردم، گفتم که خوندن برهان شفا لازمه، شفا بودن برای هر کسی که میخواد مباحث فلسفی بخونه خوندن برهان شفا لازمه. خب برهان شفا عبارتهای زیادی داره، چون کتاب شرح اصلا بوده، یعنی شرح حرفای ارسطو بوده این برهان شفا، و بدون شک ضایعات وقتی هم به طور طبیعی در بعضی از قسمت‌هاش ممکن اتفاق بیفته، چون عبارات داره و عبارات متعدد داره، گاهی از واقع مسئله از چند زاویه بحث شده، گاهی حرفای دیگران نقد شده، اما در عین حال اون مقدارش که دیگه ضایعاتی نیست ضروریه، لازمه که آدم بدونه. یکی از بخش‌هایش که لازم انسان بدونه همین بحث منات مقدمه‌ای که میخواد برهان برش اقامه بشه، این یه بحثشه. یکی دیگه از بحث‌های ضروری که باید در برهان شفا خونده بشه بحث اجزاء العلوم و ترابط علوم با هم دیگه است. این هم یه بحث خیلی مفصل و ارزشمندیه که شیخ رئیس تو برهان شفا مطرح کرده، به تبع همه منطقی‌ها که اجزاء العلوم رو در عین منطق بحث می‌کنن. این بحث اجزاء العلوم هم در نظام بخشی به هر علمی تأثیر داره، در نظام بخشیش تأثیر داره و هم نتایج معرفت شناختی داره. در بحث ترابط تحولی علوم، این که اگر یک تغییری در یک علم اتفاق بیفتد اون تغییر قابلیت دارد که در همه علوم سرایت کند و بعد از این نسبیت معرفت برداشت میشه، اینا خواستگاه بحثش در همون بحث اجزاء العلوم. اونجا خیلی قشنگ شیخ الرئیس ترابط تحولی رو مجاریش رو مطرح میکنه که یک علم در چه صورتی تغییرات در مسائل اون میتونه تأثیر بذاره در سایر علوم. اینا رو شیخ مفصل وقتی که بحث کرده این مطالب رو خیلی خوب میتونیم از بستر سخنان شیخ برداشت بکنیم. بنابراین خوندن برهان شفا لازمه، حتما بخونید. دو نفری سه نفری تصمیم بگیرید، ما هم رفقایی که داریم باشون صحبت میکنیم، خودشون برهان شفا خوندن، چند سال بحثای منطقی کار کردن، باشون صحبت میکنیم، کلاس بگذارن و برهان شفا رو بخونید. هستن رفقایی که برهان شفا کار کردن، سابقه تدریس منطق هم زیاد دارن، آدمای واردی هستن، آدم باشون صحبت میکنن و جا جلسات عرض کردم از 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، هر چند نفری که افراد جمع شدن بحث برهان شفا رو کار میکنه. مرحوم علامه طباطبایی میگه مسائل فلسفی درباره موجود هستن علاوه چنین کلی. موجود فلسفه باید مقید بشه به علاوه چنین کلی. چرا؟ چون که بر مسائل فلسفی میخواییم برهان اقامه کنیم و برهان بر جزئی به ما و متغیر زائل اقامه نمیشود. این کلمه متغیر در مقابل ثابت، این زائل در مقابل دائمه. گزاره هایی که برهان برشون اقام میشه اینا باید 2 خصوصیت داشته باشن، یکی ثابت باشن، دوم دائم باشن. این 2 خصوصیت نتیجه برهانی شدن این نتیجه است، این قضیه است. چرا؟ چون وقتی که یک گزاره منتسب به یک علت ضرورت بخش میشه دیگه این مقدمه نمیتونه صادق باشد در شرایطی و صادق نباشد در شرایطی، این ثابت میشه. این در هر شرایطی ضرورت صدق دارد. چرا؟ چون مستند به علت ضرورت بخش است. اگر مستند به علت ضرورت بخش نباشد یه یقینی نمیتونه باشه، لا یتغیر عما هو علیه نمیتونه باشه. ما در برهان میخواییم بگیم که ببینید این اینه، خدا هست، بالا برید خدا هست، پایین بیاید خدا هست، برید تو جهنم خدا هست، برید تو بهش خدا هست، بزنید تو سرت خدا هست، بخندی خدا هست، گریه کنید خدا هست، خدا هست. ببینید این میشه یه گزاره ثابت. گزاره ثابت یعنی لا یتغیر عما هو علیه، یعنی لا یتغیر عما هو علیه. چرا؟ چون مستند به یک علت ضرورت بخش است. این علت ضرورت بخش گاهی از موقع داخل در قضیه است، گاهی از موقع خارج قضیه است. اگر داخل در قضیه باشه بهش میگیم اولی، اولیت و صدق، بذار بهش میگیم قضیه اولی، یعنی تصورش برای تصدیقش کافیه. چرا تصورش برای تصدیقش کافیه؟ چون مشتمل بر علت تصدیق است. کل قضیت تتضمن علیت الحب فهیه اولیتون. اینه مرحوم خواجه در تجدید الاعتقاد منطق تجدید که مرحوم علامه شرحش کرده جوهر النزیه شده اونجاها فرموده. پس ببینید بهش میگیم اولیت و صدق یا بهش میگیم اولی. چرا؟ چون تصورش برای تصدیقش کافی است. چرا تصورش برای تصدیقش کافی است؟ چون مشتمل بر علت حکم است. وقتی مشتمل بر علت حکم باشد تصورش برای تصدیقش کافی است. گاهی از موقع علت ضرورت بخش بیرون از قضیه است. اگر علت ضرورت بخش بیرون از قضیه باشه این بر 2 قسمه. گاهی از مواقع همیشه همراه با قضیه است، به این کیفیت که تصور موضوع و محمول قضیه کفایت میکند برای تصور انضمام علت تصدیق. اینو بهش میگن اولیت القیاس یا فطریات یا قیاساتها معها، یا نه علت تصدیقش با خود قضیه معیت ندارد. اگر علت تصدیق همراه با قضیه نباشد این بر 2 قسمه. گاهی از موقع برای اکتسابش احتیاج به تجشم کسب داریم، یعنی باید تلاش بکنی بگردی در بین معلومات، موضوع رو در یک طرف بذاری، محمولاتی که میتونی برش بار بکنی رو ردیف بکنی، محمول قضیه مدعا رو در یه طرف بذاری، هرچه که موضوع میتونی برش بار بکنی بار بکنی، بعدن محمولاتی که بر موضوع بار کردی و موضوعاتی که بر محمول بار کردی رو با هم دیگه مقایسه کنی، یه واصل پیدا بکنی، یه موصل پیدا بکنی، یه حد وسط پیدا بکنی، اون حد وسط رو بذاری حد وسط، بعد اون حد وسط رو بر اصغر بار بکنی، اکبر رو بر حد وسط بار بکنی تا اکبر و اصغر برسد. ببینیم میگیم تجشم کسب. گاهی احتیاج به تجشم کسب دارد، گاهی از مقام احتیاج به تجشم کسب ندارد. اگر احتیاج به تجشم کسب نداشته باشد بهش میگم بدیهی یا مبدع. میگه اینا مبادی قیاسات هستن. چرا؟ برای اینکه برای تصدیق به اونها احتیاج به تلاش فکری نداریم تا بگیم برای پیدا کردنشون چه ضوابطی را مراعات کن، بعد قواعد شما تو منطق بیاریم. نه، نیازی ندارد. چرا؟ چون که یا مبادیش به کمک حس حاصل میشه، یا مبادیش به کمک تجربه حاصل میشه، یا مبادیش به کمک تکرر حاصل میشه. به هر حال یا استدلالش مرتکزه، بالاخره یه حیثیتی توش هست که احتیاج به تلاش فکری ندارد. به طور طبیعی مبادیش حاضرن، مجربن، هرجور که هستن، احتیاج به تلاش فکری ندارد. بهش میگیم مبدع یا بهش میگیم بدیهی. و اگر احتیاج به تجشم کسب داشته باشد بهش میگیم نظری. وقتی شد گزاره نظری، اینجاها ما قواعدی رو در منطق ذکر میکنیم برای اینکه شما بتونید تفکر بکنید. این قواعد رو ردیف میکنید، میگیم اگر بخواد تعریف تفکر تعریفی باشد اینجوری، اول بگرد خانواده مفهومیش رو پیدا کن، بعد بگرد اون وجه ممیزش رو از سایر افراد پیدا کن. اگرم که تصدیق باشد، اونجا هم باز به شما همینا رو میگیم. میگیم اگر قضیه موجبه باشد این خیلی خوبه، چون مقدمتینش موجبه است، از یه جنس هستن و این خود از یه جنس بودن موجب میشه که میزان خطا رو کاهش بده. اگر که سالبه باشد حتما باید یکی از مقدماتش سالبه باشد، البته سالبه نباید باشد. اینا رو مطرح میکنیم تا شما در چارچوب یک ضوابطی بتونی اون گزاره‌ای که داری رو از طریق معلومات دیگه اثباتش بکنی، علت تصدیقش رو پیدا بکنی. بعد از اینکه علت تصدیق رو پیدا کردی، در یک ساختار منطقی قرارش بدی، به نتیجه برسی. خب پس ما الان چی گفتیم؟ گفتیم که قضیه برهانی یعنی یقینی، این هر دو قسم است. یک، این حتما ضرورت است، ضرورت است به جهت انتصاب به چی؟ علت ضرورت بخش. به این علت ضرورت بخش، این ما بهی یجب المدعا، ما بهی یجب، حتما باید ما بهی یجب داشته باشد. متضمن علت تصدیق، علت تصدیق راه چی؟ نیست. اگه متضمن بودش میگیم چی؟ اولی. اگه متضمن نبود این بردو بسیار، یا مقارنه یا نیست. اگه مقارن بود بهش میگیم فطریات، یا قیاساتها معها، یا اولی قیاس. پس در منطق قضایای اولی بر دو قسمت، یا اولی و صدقن یا اولی و قیاسن. اگه اولی و صدق باشن بهش میگیم اولی، به اصطلاح منطقی اسم رو گذاشتن اولی. و اگر اولی و قیاس باشه بهش میگن فطریان، قیاساتها معها. یکی از این اظهار روش قرار میدن ولی اینکه این اولی با اون اولی تفکیک بشود. این اولیه قیاس برده ولی اون اولیه دیگه قیاس نبرده. برهان شفا را بخونید، برهان شفا را بخونید، قشنگ شیخ اینا رو همه رو تفکیک کرده. اینجا که ما میگیم قیاس نبرده، این حرف ما هم اجمال داره، اونجا قشنگ برای شما توضیح میده قیاس نبرده یعنی چه. آیا میشه برش قیاس اقامه کرد؟ نمیشه اقامه کرد؟ قیاسی که اقامه میکنی چه نوع قیاسی هست؟ اینا رو قشنگ اونجا ها داره. اینجا ها قیاس برمی داره ولی قیاسش تنبیهیه. یعنی شما گاهی از مواقع برای اینکه مشخص بکنی که کدام عنصر قضیه علت ضرورت بخش هست، میای اون رو در یک ساختار قیاسی بیانش میکنی. اینجا حقیقتاً قیاس تعلیمی اتفاق نیفتاده، تبیینی اتفاق نیفتاده، بلکه تنبیهی اتفاق افتاده. پس ما که میگیم این قیاس بر نمیداره، منظور اون قیاس تبیینی هست که بر نمیداره، یعنی تنبیهی بر میداره. این قیاسش تبیینی بر میداره ولی تجشم کشف نداره. خب یا مقارن نیست، اگه نباشد، یا تجشم کسب، تجشم یعنی خود را به زحمت انداختن برای پیدا کردن علت ضرورت بخش، یا تجشم کسب دارد یا چی؟ ندارد. اگه داشته باشه بهش میگیم مبدع، اگه نداشته باشد بهش میگیم مبدع نداشته باشد، یا بدیهی. پس بدیهی یا مبدع الزاماً اولی نیست. ممکنه احتیاج به قیاس هم داشته باشه، ولی پیدا کردن قیاسش احتیاج به تلاش ذهنی ندارد، مرتکز است در ذهن. اگه احتیاج به تجسم کسب داشته باشد بهش میگیم چی؟ نظری. خب حالا هر کدوم از اینها که باشه، خوب دقت کنید، هر کدوم از اینها که باشه حتما اگر بخواد برهانی باشد باید انتصاب به چی داشته باشه؟ به علت ضرورت بخش داشته باشد. اگر انتصاب به علت ضرورت بخش داشته باشد این موجب میشه که ثابت باشه، متغیر نباشد. لا یتغیر عما هو علیه. یعنی که یعنی این نسبت حکمیه رو اینجور نیست که اگه تو این حالت نگاش بکنید دیگه این نسبت حکمیه صادق نیست، اگه تو این حالت نگاش بکنی صادقه، ولی اگه اینجور نگاش بکنی صادق نیست. میگیم نه، اگر اینجوری باشه این برهانی نیست، برهانی باید ضرورت صدق داشته باشه. اگه ضرورت صدق داشته باشه دیگه لا یتغیر عما هو علیه، از اون چیزی که هست دیگه تغییر پیدا نمی کنه. این یکی از نتایج انتصاب به علت ضرورت بخش است. دومین نتیجه انتصاب به ضرورت بخش است که دوام صدق دارد، یعنی ممکنه زوال نیست. یعنی اینجور نیست که شما بگید که شاید هم صادق نباشه این حرفی که داریم میزنیم، این صادقه ها، ولی شاید هم نباشه. به حسب نفس قضیه نمیشه این حرف زد. مثلا قضایای مطلقه که بهشون میگین فعلیه، اینا همشون ما شما نسبت بهشون حکم مطابقت میدید، ولیکن برهانی نیست. الان این شما در این جلسه نشسته اید، ببینید شما در این جلسه نشسته اید، این قضیه اگر نظر بکنی به اجزای قضیه، به ماهیه اجزای قضیه، ممکنه هم صادق نباشه. درست؟ پس شما در این جلسه نشسته، شما بودن شما که ضرورت بخش در این جلسه نشسته بودن نیست. علت ضرورت بخش هم همراهش نیوردی که بگی به اعتبار علت اون ضرورت بخش این قضیه ضرورت صدق دارد، پس میتونه هم صادق نباشه. به این میتونه صادق نباشد اصطلاحا هم بگیم زائل. پس زائل به معنای ممکن الزوال، یعنی این نسبت حکمی شما هم میتونی بگی شاید هم نباشه. پس ثابت یعنی در همه شرایط صادق است، زائل یعنی میشه فرض بکنی که صادق نباشد، بهش میگیم زائل. اصطلاحا میشه ممکن الزوال. ممکن الزوال یعنی حکم به مطابقت ممکن است هم زائل باشد. پس شما الان یه نسبت حکمی دادی، این میگیم به حسب نفس قضیه شاید هم صادق نباشد. میتونیم بگیم که به حسب نفس قضیه شاید هم صادق نباشد، میگیم آره دیگه، چون شما بودن شما که ضرورت بخش بوده ازن تو این کلاس که نیست. اما اگر یه وقت علت ضرورت بخش بهش نسبت دادیم، گفتی شما به اعتبار این که در این جلسه نشسته اید، میگیم این قضیه ضرورت صدق دارد، این دیگه امکان زوال ندارد که یک کسی بگه شاید هم این نسبت حکمی مطابق با واقع نباشد. نه، این قضیه دیگه حتما ضرورت صدق دارد، به خاطر اینکه ضرورت به شرط محمول شده. بله حالا این دیگه میگیم الان. خب پس تا اینجاها ما چی گفتیم؟ گفتیم باید منتصر به چی باشه؟ به علت ضرورت بخش باشه دیگه. خب وقتی منتصر به علت ضرورت بخش شد، ثبات و دوام پیدا می کند، ثابت و دائم میشه. خب حالا یه قضیه یا منتصر به علت ضرورت بخش هست یا نیست. اگر منتصر به علت ضرورت بخش نباشد، این که برهانی نیست. اگر منتصب به علت ضرورت بخش باشد، منات صدقش به اعتبار اون جزئی به ماخب جزئی نیست، بلکه به اعتبار اون علت ضرورت بخششه. وقتی به اعتبار اون علت ضرورت بخشش شد، دیگه فرق نمی کنه شما باشید یا هر کی باشید. شما به شرطی که در این جلسه نشسته اید، در این جلسه نشستید. خب حالا اگر من به شرطی که در این جلسه نشسته باشم چی؟ بازم تو این جلسه نشستم. اونایی که اون تو این جلسه ننشسته هن، به شرطی که تو این جلسه نشسته باشن، تو این جلسه نشستن دیگه. لذا هر وقت قضیه متصل به علت ضرورت بخش شد از جزئیات میره بیرون. چرا؟ چون مناط صدقش دیگه به اعتبار اون جزئی به ما خوبه، چی؟ به اعتبار اینکه متغیرون یعنی شرط داره، فرق میکنه تو این حالت یا اون حالت نگاش میکنه. ظاهرون یعنی ممکنه زوال باشد، شاید هم این قضیه این نسلوکی مطابق با واقع نباشد. اگر به اعتبار جزئیش باشه این متغیرون زائل، اما اگر به اعتبار انتصاب علت ضرورت بخشش باشد اینجاها دیگه میشه ثابتون دائم. ولی دیگه به اعتبار جزئیاتش نیست، به اعتبار این بودنش نیست که، بلکه به اعتبار چیه؟ مناطشه، به اعتبار علت ضرورت بخششه. لذا ما در فلسفه درباره الله بحث نمی کنیم. الله علم شخصه. ادیان درباره چی صحبت میکنن؟ الله صحبت میکنن. فلسفه درباره چی صحبت میکنه؟ واجب الوجود به ذات صحبت میکنه. چون فلسفه میخواد برهان قائم بکنه. وقتی میخواد برهان قائم بکنه میگه چی؟ میگه که چون هستی هست، پس حتما باید موجودی که ضروری الصدق باشد در این هستی باشد. ضروری الوجود باشد حتما باید در این هستی باشد. پس واجب الوجود به ذات که یک مفهوم کلی است حتما مصداق در خارج دارد. بعد میاد قدم بعدی، میگه این واجب الوجود به ذات که مصداق دارد، این مصداقش به اعتبار وجودی که دارد قابل تعدد نیست. در واقع فیلسوف میاد چی میگه؟ خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید. در منطق میگه مفهوم یا کلی است یا جزئی. مفهوم یا کلیه یا چی؟ جزئی. درسته؟ کلی بر دو قسمت، یا مصداق دارد یا ندارد. اگر مصداق نداشته باشد بر دو قسمت، یا ممکن است که مصداق داشته باشد یا ممکن نیست که مصداق داشته باشد. اگر مصداق داشته باشد بر دو قسمه، یا مصداقش واحده یا مصداقش کثیره. اگه مصداقش کثیر باشد بر دو قسمت، یا کثرتش متناهی است یا غیر متناهی است. اگر مصداقش واحد باشه بر دو قسمه، یا این واحدش قابل تکرر هست یا قابل تکرر نیست. اگر قابل تکرر باشد بهش میگیم واحد بالعدد. واحد بالعدد یعنی از تکررش عدد درست میشه، میشه دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، مثل خورشید. الان خورشید یکیه، ولی فرض تعدد میشه درش کرد. خورشید به ماه و با خورشید اینجور نیست که فرض تعدد بر ندارد، فرض تعدد درش وجود دارد. اگه فرض تعدد درش باشد، ها اینا ما داریم مثال میزنیم، به این خورشید میگیم واحد بالعدد. یعنی الان یه دونه بیشتر ازش نیست. البته میشه دو تا هم باشه، میشه سه تا هم باشه، ولی خب نیست، الان یه دونه بیشتر نداره. گاهی از موقع هم واحد است و فرض تعدد ندارد. یعنی اون مصداق را جوری ترسیم میکنی به اعتبار اون حیثیتی که دارد که اون مصداق قابلیت تکرر و تعدد ندارد. اینجا بهش میگیم واحد لا بالعدد. میگیم واحد لا به تعویل العدد، واحد لا بالعدد. یه نوع وحدتی دارد که این وحدتش از متن ذاتش انتزاع میشه، فرض تعدد ندارد. خب شما در فلسفه میگید که واجب الوجود به ذات که یک مفهوم کلی است مصداق دارد، بالبرهان می اثباتش میکنه. مفهوم کلی است، با برهان میگه مصداق براش اثبات کن. بعد میای یه برهان دیگه اقامه میکنه، میگه این مصداق، این مصداق که این نحوه وجود را دارد قابل تکرر نیست و لذا واحد است و وحدت حقه حقیقیه فرض تکرر ندارد. نه این که فرض تکرر دارد ولی الان یه دونه بیشتر درش نیست، نه اصلا فرض تکرر ندارد. میگه یه دونه بودنش رو اثبات میکنه. شما در فلسفه هر چی میارید باید کلی باشد، هر چی میارید باید کلی باشد. چرا؟ برای اینکه میخوای منتسبش بکنی به علت ضرورت بخش. اگر کلی نباشد نمیتونی منتسبش کنی به علت ضرورت بخش. و هر جا که شما منتسبش کردی به علت ضرورت بخش، دیگه از اون جزئی به ماهو جزئیه میره بیرون. زید میخواید بگید آقای زید مثلا فیلسوف است، میگید آقای زید معلومات فلسفی بلده و هر کسی که معلومات فلسفی بلد باشد فیلسوف است، پس زید چیه؟ فیلسوف است. میگیم این زید به ما انهو معلومات فلسفی بلده است فیلسوف است، نه به ما انهو زیده. اگر یه گاو، یه گوسفند، یه هر کسی اگر معلومات فلسفی بلد باشد چی میشه؟ میشه فیلسوف. رفتی به زید به ما خوب زید بودن ندارد. حکم را علت تصدیق میاره، نه موضوع جزئی به ما خوب جزئی. لذا شیخ میگه موضوع برهان دو تا شرط دارد. اولا باید به شرط عنوان موضوعیش لحاظ بشه، ثانیاً باید به شرط وجود لحاظ بشه. اگر یه موضوعی وجود نداشته باشد محمول برش ثابت نمیشه. انسانی که معدوم است هیچه، وقتی هیچ باشد دیگه نه حیوان است نه غیر حیوان است، نه جسم نه هیچی نیست، باید باشد. و انسانی که هست به ما انهو عنوان انسان را دارد حیوان است، به ما انهو عنوان انسان را دارد همه ذاتیات انسان و همه عرضیات ذاتی انسان را دارد. ببینید به معنهوی عنوان را دارد، به معنهو زید جزئی. اگه زید جزئی شد دیگه محمولاتش ذرات صدق ندارد. بنابراین خلاصه این حرفایی که برای شما عرض کردیم، اگر من بخوام در یک جمله که اون محط کلام و منات کلام و علت تصدیق عرایزم را بخوام به شما عرض بکنم، اینو میگم. میگم یک قضیه یا منتسب به علت ضرورت بخش هست یا نیست. اگر نباشد برهانی نیست، و اگر باشد جزئی به ما هو جزئی نیست، بلکه هر موضوعی که این علت ضرورت بخش را داشته باشد این محمول هم براش ضرورت دارد. لذا مرحوم علامه طباطبایی خیلی دقیق صحبت کرد، گفت جزئی به ما هو به چی؟ متغیرون زائل. جزئی به ما هو متغیرون زائل یعنی چی؟ یعنی جزئی معنه و علت تصدیق و توش نگاه نکردی. وقتی معنه و علت تصدیق و توش نگاه نکردی، خب این میتونه با فرض اینکه این علت تصدیق نداشته باشد قضیه صادق نباشه، و میتونید هم با فرض اینکه علت تصدیق ندارد این قضیه مطابق با واقع نباشد. یعنی شما میتونید هم زوالش را فرض بکنید، هم میتونید تغییرش را فرض بکنید. بله، هر دوتا از این انتصاب علت ضرورت بخش به دست اومدن. دو تا حیثیت مختلف هستن برای اینکه منطقی ها به این دو حیثیت توجه بدن که بگن قضیه برهانی نباید احوال بردار باشد، نباید امکان بطلان بردار باشد. این دو حیثیت را نمیتونه برداره چون منتصب به علت تصدیق است، علت تصدیق ضرورت بخش است. بنابراین اگر که شما اومدید یه جزئی را مقیدش کردید به حیثیتی که محمول برای ضرورت بخش هست، دیگه اون جزئی به ما هو جزئی نیست که این محمول را دارد، که به اعتبار اون تقیداتی است که پیدا کرده است هر چی جاش بذاری این محمول براش ضرورت دارد. و اگر یه موجود داشته باشیم مثل واجب تعالی که تغییر بر نمی‌دارد، زوال بر نمی‌دارد، باز به اعتبار مناطش است که احکام بر او صادق است، و اون منات دیگه قضیه را کلی می‌کند، موجب میشه که از شخصی بودن بره بیرون. و همین جهت است که ما در فلسفه همش میگیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات. در ادیان چی میگیم؟ میگیم الله تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی. چرا؟ چون اونجاها ارتباط شخصی داریم با خدای متعال، میگیم یه خدایی هست که شما قلبت او رو میشناستش، با او آشناست. اینا فلسفه چه کار براتون میکنه؟ فلسفه مثل فلشه، فلش بهت میده، اشاره میکنه، شما متفتن همونی میشی که قلبن میشناسیش. تا بهت گفت واجب الوجود به ذات، تا اینجوری بهت گفت، شما به همون چیزی که قلبت میشناسد به اون متفتن میشی. لذا مرحوم امام میگه شما مباحث فلسفی را باید همون جوری که روایت فرمود به عنوان آیه بخونید. آیتون محکمه، آیه یعنی مشیرن الی چیز دیگه باید بخونید. پس واجب الوجود به ذات شما تو فلسفه میخونید، ولی اگر مشیرن الی الله تبارک و تعالی بخونیش به دردت میخوره، تو را حرکت میدهد به سوی او میبرد. اما اگر نه، اشارهش را به اون حقیقت بریدی، اینجاها دیگه فقط از باب لذت بردن از این بحث ها، هی برهانی مکان برهانی، مثل استبدال زوجی مکان زوجی، یا تعدد براهین مثل تعدد زوجات. یعنی شما فقط هی کیف میکنی از این که من برای اثبات واجب تعالی یه برهان دیگه اقامه کردم، مثل اینکه یه زن دیگه گرفتیم، یا برای برهان به جای این برهان، این برهان رو اگر اقام بکنیم خیلی بهتره. این مثل این است که چی؟ استبدال زوجی مکان زوجی باشن. به درد نمیخوره اینجوری. فرمود آیتون محکمه. این آیه بودن باشه، هرچی فلسفه میخونی هی آدرسه هی توجهت بیشتر میشه، خضوعت خشوعت هی بیشتر میشه، هی روشنتر میشه هی توجهاتت نسبت به او بیشتر میشه. خب این یه حاشیه بود. اصل حرف ما این بود که برهان بر جزئی ما هم متغیر و زائد قابل نمیشود. مفصل گفتیم درست؟ این حرفایی است که در برهان شفا هست و حتما باید اینها رو به خواست خدای متعال بهش بپردازید و بشینید بخونید.
برهان در نظریات قانونی درسته؟
البته برهان تبیینی درسته. اگر تنبیهی باشد برهان تنبیهی بر قضیه بدیهی هم جاری میشه. اگر
قضیه به شرط محمول بشه از نظری بودن خارج میشه.
این دیگه احتیاج و برهان تبیینی ندارد. این چون دقت کن به منات صحبت ما، منات صحبت چیه؟ حساب علت ضرورت بخش هست. چیز اگر یه قضیه بدیهی باشه باز حساب قضیه ضرورت بخش دارد دیگه.
مثال
در خود علت
یه چیزی که ثابت باشه بدون من دارم
چه به حیثیت دیگه؟ فقط تفتون دادن به دو حیثیت دیگه.
یعنی
اگر هیچ شون گفت نه اصلا اگه هیچ به من نمی گفت بازم درست بود، چون علت ضرورت بخش منات اصلیه. گزاره برهانی باید علت ضرورت بخش داشته باشد، تمام. این اصل حرفه. و اگر علت ضرورت بخش داشته باشد دائم هست و ممکنه چیزم ثابت هم هست.
در حالت
کلی مثلا زید
فیلسوف
هست،
از ما
بپرسن
این
قضیه
جزئی است یا کلیه، ما باید بگیم آیا ملزم به علت ضرورت بخش شده که بشه کلی؟
یعنی سوال بپرسیم. احسنتم. میگیم اگر زید به ما هو و زید رو داری میگی، نه این ضمانت صدق هم ندارد. اما اگر زید به ما هو و فلسفه یاد گرفته باشد، این ضمانت صدق دارد. ولی که دیگه رفتی به زید بودنش نمیره دیگه. هر کسی که فلسفه یاد بگیرد چیه؟ فیلسوف میشه.
اون دیگه توی مباحث منطقی برای اینکه بفهمیم این قضیه جزئی یا کلیه، این باید به موضوع اشتراک باشه.
باری کلا.
این حرف الان غلط شده. که مثلا ما میگفتیم زید مثلا
نه مفروغ عن بود دیگه. مفروغ عن بود که زید فیلسوف، اینجا موضوع شخصیت.
یعنی به ما هو جزئی.
به ما هو جزئی. تو برهان که اومد دیدیم، ببین ما قضیه شخصیه اصلا قضیه‌ای که موضوعش ذات باشد ما نداریم. قضیه باید موضوعش عنوان باشد. ما چه موضوع گذاشتی؟ عنوان زید به محبا زید رو گذاشتی؟ این ضرورت صرف داره. عنوان اونی که فلسفه خونده است و بلد است گذاشتی؟ اون از ضرورت صرف دارد، ولی از زید بودن چیه؟ بیرون رفته است دیگه.
نتیجه
رو
که هر قضیه‌ای که ضرورت صرف دارد کلیست.
بله، هر قضیه‌ای که ضرورت صرف دارد حتما کلیست.
جواب شما برای اشکال های فیاضی بود.
اونم هست در واقع. ایشون میخواست بگه که ممکنه یه جزئی داشتیم که متغیر نباشد، مثلا مثل جزئی که با مناطاتش رو مقید مناطاتش کرده. ببین تا که مقید مناطاتش کردیم، خب این دیگه هر حال ما تو برهان ما توی برهان مرادمون رو توضیح میدیم، مدعامون رو هم بر اساس همون توضیح مرادمون بیان میکنیم. میگیم برهان بر جزئی به ما هو متغیر زائد اقامه نمیشه. حالا یک کسی میگه من برای یه جزئی میارم که برهان برش اقامه میشه، جزئی رو مقید میکنم به قیودی که دیگه متغیر جاری نباشد، خب اون دیگه به ما هو اون جزئیه دیگه نشد دیگه، اون شد یک عنوان دیگه. یه عنوانی که هر چی جاش بود همین حکم را داشت دیگه. بخوام بگم مراد ما وقتی روشن شد، حالا یک کسی دیگه اگر یه حرفی زد که ناقض این حرف باشه میشه اشکاله، اما اگر نه یه حرفی زد که ناقض این حرف نیست، دقیقا مصداق این حرف هست، خب این دیگه مناقشه به این مطلب نمیشه دیگه. میشه گونه های مختلف فقط مثال میزنه، میگه میتونه این باشه میتونه این باشه، یکی که بعد مثال های مختلفی رو بیان کنه. همچنین در فرمایشات مرحوم اطلاع مصفا هم هست دیگه، گفته علا ما فیه من الکلام. خب لیسه فیه من الکلام، این کلامی توش نیست دیگه. خیلی مسئله با توجه به اون بحثی که تو برهان مطرح شده است، مسئله شفاف، این ابهام ندارد آن. یا منتصر به علت ضرر بخش هست یا نیست. اگه نیست برهانی نیست، اگه هست که دیگه به اعتبار ضرورت بخش هست دیگه. وقتی به اعتبار اون شد که دیگه فرق نمی کند چی باشد و کی باشد دیگه، هر چون علت ضرورت بخش داشته باشد این محمول برش ثابت هست دیگه. پس اگر منتصر به علت ضرورت بخش هست دیگه جزئی به ماهو به جزئی نیست دیگه، اینجاها جزئیه به ماهو متحیز است، یک حیثیتی که او را از جزئیت دیگه خارج کرده است و اون حیث جزئیت ملحوظ نیست شده. اینجا اگر باشه دیگه هم برهانی است و هم نیست. یه جزئی من این تیکه رو بخونم که از وقت خارج نشیم. این هم یه نکته، تمام عرایزمون تمام. این تیکه رو باید بخونم، البته الحمدلله وقت هم هست، ما 5 دقیقه میخواییم تمام بکنیم که دیگه برای شما هم دیر نشه. میفرماید که چون یه تتمیه هم میخوام بگم انشاءالله اگه برسیم. فرمود ولیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا علا ان البرهان لا یجری فی الجزئیه بما هو متغیر زائر. به ما هو علت تصدیق، علت ضرورت بخش توش نباشد، اینکه برهان ندارد دیگه. چون اگر برهان برش داشت که دیگه ما هو متغیر زائل نبود دیگه، علت ضرورت بخش داشت دیگه، متغیر زائل نبود. پس جزئی به ما هو متغیر زائل. اینجا مرحوم علامه تمسک کرده است به معلول برای انتفاع علت، میخواست بگه به ما انم متغیر زائل علت ضرورت بخش ندارد و لذا برهانی هم نیست. اگر علت ضرورت داشته باشد که دیگه متغیر زائل نیست، برای دیگه اون شده یک حیثیت، شده یک عنوانی که همون علت ضرورت بخشه، او رو حملش میکنن هر کسی میخواد باشد، هر چی میخواد باشد. پس شما در برهان وقتی علت ضرورت بخش آوردید دیگه فرق نمی کند این باشد یا آن باشد، هر چیزی که این علت ضرورت بخش داشته باشد این محمول برش ضرورتاً صادق هست. ولذالک به عینه ننعطف فی هذا النوع من البحث الی البحث عن حال الموجود علی وجه کلی. ما در مباحث فلسفی درباره موجود علی وجه کلی بحث کنیم. فنستعلم بهی احوال الموجود المطلق بما انه کلی. خب همه این حرفا رو زدیم، ولیکن فی فرمایش مرحوم علامه یه مناقشه ای هست و اون مناقشه این است که تمام این حرفایی که مرحوم علامه زدن اینا همشون مربوط به همه علوم برهانی است، اقتصاد و فلسفه نداره. تقید فلسفه به قید علا وجه کلی ارتباط به این حرفا ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مباحث بر دو قسم هستند، یا مقیدن به یک ماهیت خاص یا مقید به ماهیت خاص نیستن. اگر مقید به ماهیت خاصی نباشن میگیم علا وجه کلی، نه علا وجه تعین ماهوی. به تعبیر دیگه علا وجه کلی دو تا مقابل دارد، یا در مقابل جزئی است یا در مقابل تعین ماهوی است. در مقابل جزئی تو همه علوم همینطوره، یعنی تو هر علم برهانی اونجاها بر جزئی برهان قائم نمیشد، لذا کلی است. اما تو فلسفه وقتی که میگیم علا وجه کلی اینو نمیخوایم بگیم. تو فلسفه وقتی میگیم علا وجه کلی میخوایم بگیم تعین ماهوی ندارد. یعنی اینجا میخوام بگیم شما درباره احکام موجودیتشون باید بحث بکنید. جهان هستی مبدع دارد. اگه کسی از ما سوال کرد حالا اگر جهان هستی ماهیت بقری داشته باشد چی؟ خب مبدع دارد. حالا اگر ماهیت حجری داشته باشد چطور؟ خب مبدع دارد. حالا اگر انسان بود چطور؟ میگیم آقا هست یا نیست؟ هست. این هستیش وابسته است یا نه؟ بله هست. خب مبدع دارد دیگه، وقتی هستی وابسته باشد چیه؟ مبدع دارد دیگه. حالا میخواد ماهیتش غنم باشد، بقر باشد، حجر باشد، شجر باشد، هر چی میخواد باشد، بالاخره این وقتی وجودش وجود وابسته باشد چی دارد؟ طرف دارد. ما تو بحث‌های فلسفی از این سنخ بحث‌ها مطرح می‌کنیم. پس علا وجه کلی اشاره به عدم تعین ماهوی است، نه نافی جزئی. اصلا جزئی که تو همه علوم برهانی ما از جزئیات بحث می‌کنیم. به معنی برهانی ما از جزئی بحث می‌کنیم. اگر جزئی هم بحث کنیم انطباق بحث کنیم. ولیکن تو فلسفه منظور ما اساسا از علا وجه کلی یعنی بدون تعین ماهوی که بشه حیثیت واقعیت داریش به ما انه واقعیت داری، نه حیثیت زاهگیت به هم به ما انه ناطقیت، نه بلکه حیثیت وابستگیش به ما انه هستی متکی به غیر است. والحمدلله رب العالمین.
الان خود جزئی آثاری داره، درسته؟
این آثاری دارد. خب
بله، حالا ما قرار شد ضرورت بخش رو بیاریم اون آثار